أعوذ بالله ظهران باص اسمه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. بحث در مدلول روایاتی بود که راجع به علاج تعارض اخبار وارد شده که فرمودن از این روایات استفاده میشد خبر واحد حجت هست. ما مقداری از این روایات را خوندیم، بقیه را به دوستان محول میکنیم که خودشون ملاحظه بفرمایند. اشکالاتی که برای روایات شده است، یعنی بر استدلال به این روایات شده است، اونها را متذکر بشیم که چه اشکالاتی را اصولیون مطرح فرمودن برای استدلال به این روایات. اشکالی هست که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مطرح فرموده، فرمودن که این روایات اطلاق ندارد، یعنی روایاتی که در مقام علاج تعارض وارد شده است، بله دال بر حجیت خبر واحد، اما اطلاق ندارد. بیان فرمایششون چی هست؟ بیان فرمایش مرحوم شیخ انصاری این است که این روایات درست در مقطوعی صدور وارد نشده، چون اگر در مقطوعی صدور وارد بشد، اگر دو تا روایت مقطوع صدور را مطرح کنیم، مثلا دو تا روایت متواتر بینشون تعارض باشد و این روایات علاجیه، بفرماید اگر دو تا روایت مقطوع صدور تعارض افتاد این کار را بکنید، مثلا فعرضوهما علی کتاب الله، یا نگاه کنید که کدوم مخالف عامه هست یا کدوم مشهوره، به اون عکس کنید. خب اگر این مراد باشه، قابل استدلال برای ما نحنفی نخواهد بود، چون بحث ما در جاییست که خبر واحد مقطوعی صدور نیست. این روایات وقتی میتواند قابل استدلال بر ما نحنفی باشد که راجع به مقطوعی صدور نباشه. اگر راجع به مقطوعی صدور باشه، این روایت قابل استناد نخواهد. ولی مرحوم شیخ چون اون اوثقیت و اعدلیت و اورعیت را مطرح فرمودن، این روایاتی که دال بر ترجیح به صفات، می‌فرمایند که از این می‌فهمیم که این روایات مربوط به مقطوعه صدور نیست، چون مقطوعه صدور را دیگه با اورعیت و اصدقیت ترجیح نمیدن. وقتی میدارد که هر دو صادر شده، ترجیح به صفات نمیدن. پس معلوم شد که این روایات راجع به مقطوعی صدور نیست، شامل خبر واحد میشود، ولی میفرماین اطلاق ندارد. اشکالی که مطرح میکنه، میفرماین اطلاق ندارد، یعنی اینکه آیا هر خبر ثقه‌ای حجت هست یا خبر ثقه‌ای که اون آورنده هم مؤمن باشد، یا خبر ثقه‌ای که علاوه بر ایمان بفرمایید که فقیه هم باشد. این دیگه این روایات اطلاق نداره.
ترجیحات چرا شامل متواترات نمیشه؟ چرا؟
از کردیم دیگه از اون صفات، ترجیح به صفات. میگه که اگر دو تا روایت بود معارض بودن، شما نگاه کنید که کدوم روایت را اصدق آورده. خب صداقت نشانه این است که این نشانه صدوره، وقتی شما قطع به صدور دارید دیگه به صفات مراجعه نمی کنید. توجه کردید؟ توجه به صفات نشانه این است که شما الان که دوتا معارض هستن نمیدونید کدوم صادر شده از امام. نگاه کنیم کدوم استقه که از اون بفهمیم که کدوم یکی از اینا صادر شده. پس معلوم شه که قطعی صدور نیستن، هر دو خبر واحدن. اگر هر دو مقطوع صدور بودن دیگه به ترجیح به صفات ارجاع نمیدادن. خب پس معلوم شه که این روایات راجع به خبر واحد هستن، فقط مربوط به قطعی صدور نیستن. علاوه بر اینکه قطعی صدور موارد نادر هست، حمل بر اون مورد حمل بر موارد نادره که دو تا روایت قطعی صدور باشد با هم معارضه بکنه، موارد نادره. خب پس بنابراین با این بیان اشکال شیخ اینطوری باید طرح بشود که شیخ می‌فرمایند ما می‌پذیریم این روایات حجیت خبر واحد را می‌رساند، ولی فی الجمله دیگه اطلاق ندارد که بفرماید که هر خبر ثقه حجت است. توجه فرمودید؟ اطلاق نداره. بعدم می‌فرمایند که الا اینکه بگیم روایت حارث بن مغیره، بله اون روایت اخیری که ایشون در کلامشون نقل کردن، بگیم اون دلالت داره بر هر خبر حجیت، هر خبر ثقه. روایت حارث بن مغیره این بود که انس صادق علیه السلام این روایت را مرحوم تبرسی نقل کرده در احتجاج. انس صادق علیه السلام قال اذا سمعت من اصحابك الحديث وكلهم ثقه فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السلام. توجه فرمودید و این روایت ببینید میفرماید که و كلهم ثقه، اذا سمعت من اصحابك الحديث و كلهم ثقه، بس معیار ثقه بودن قرار میدهد. یعنی لولا المعارضه اینا حجت بودن، الان معارضه شده وقت میشه تأخیر. حجت به اصطلاح تعیینی بودن لولا المعارضه، الان که معارضه شده میشه حجت تأخیری. فموسع علیک، تو مخیر به هر کدوم عمل بکنی تا زمانی که خدمت امام برسی. خب پس بنابراین مرحوم شیخ میفرمایند که الا اینکه این روایت که انه این روایت حارث بن مغیره این مطلب را، این مشکل را حل میکند که اطلاق را به دست ما که انه میدهد که هر روایت ثقه حجت هست در صورت تعارض. بر این روایت حارث بن مغیره اشکال شده، گفتن که این روایت سند نداره، در احتجاج تبرسی است و مرحوم تبرسی در احتجاج معمولا سند نمیده، بدون سند نقل میکنه روایات را، گاهی سند را ذکر میکنه ولی اغلب بدون سنده، بس حجت نیست. پاسخ این مطلب این است که مرحوم تبرسی در مقدمه کتاب احتجاج ایشون شهادت داده من روایات، فقط روایات معتبر را نقل میکنم در این کتاب، روایاتی که در میان شیعه پذیرفته شده است اونا را نقل میکنم. پس بر اساس اون شهادتی که ایشون در ابتدای کتاب دادن این روایت میشود معتبر. توجه فرمودید؟ این روایت که در جز این دسته اول هست میرساند که هر خبر ثقه حجت هست. اشکال دیگری که بر این بر این دسته شده که قبلا هم عرض کردیم، عمده اشکال هم همون بود که بفرمایید آقا خود این روایات آحاد، اخبار آحاد، با خبر واحد که نمیشه بعد حجیت خبر واحد را اثبات کرد. جواب این هم گذشت، دیروز عرض کردیم، اونم این است که نه، این روایات یکی دوتا نیست، این روایت حدود 40 تا بلکه بیشتر در این موضوع روایت وارد شده و اینها چون در مدلول التزامی هم واحد هستن، متحد هستن، اینا میشه متواتر معنوی. توجه فرمودید؟ پس این روایات حجت هست چون همشون یک مدلول التزامی دارن، اونم این است که لولا المعارضه خبر حجته. این مدلول التزامی رو از همه اینا میشه فهمید و در این معنا به اصطلاح اینا متحدن و روایات فراوانی هست. اگر شما نپذیرید بگید نه این به حد تواتر نرسیده، عرض میکنیم که باز اگر خبر واحد هم باشد، خبر واحد محفوف بالقرینه هست، قرینه علماور. اون قرینه علماور چی هست؟ اون متقدمین از اصحاب به این روایات عمل کردن، اینها را پذیرفتن، مانند کلینی. دیروز ملاحظه کردید مرحوم کلینی به این روایات اشاره فرمودن، به ترجیحاتی که در روایات فرموده ایشون در دیباچه کافی اشاره فرمودن و فرمودن این روایات وارد شده. بس معلوم شد که این روایت در پیش متقدمین معتبر میدانسته، بله معتبر دانسته شده. پس این قرینه میشود که این روایات صادر شده از ائمه اطهار، این روایات محفوف به قرینه هست. یکی از قرائن علم‌آور این است که متقدمین از اصحاب به روایت عمل کرده باشند، و متقدمین از اصحاب مثل مانند کلینی و فرض فرمایید مرحوم مفید، دیروز عبارتش رو خوندیم، و دیگر بزرگان از متقدمین روایات را پذیرفتند. پس این روایات روایات علم‌آور هستند. وقتی علم‌آور شد، با اینها ما احتجاج میکنیم برای خبر واحدی که علم‌آور نیست. توجه فرمود بس دور پیش نمیاد، خبر واحد حجیتش رو نمیدانیم، ولی خبر واحد زنیه. این روایت چی هست؟ علم‌آوره، ولو علم‌آورش به خاطر اون قرینه هست. توجه فرمودید بس قابل استدلاله. این اشکال دوم. اشکال سومی که در مقام برخی از آقایان مطرح کردن، آیت الله فیاض این اشکال را مطرح کرده، ایشون فرموده که این روایات در مقام تمییز حجت از لا حجته، نه در مقام ترجیح. یه وقت ما دو تا روایتی که هر دو قابلیت حجیت را دارن، لولا المعارضه قابلیت حجیت را دارن فی حد نفسه، وقت اگر این طوری بود خب هر دو میتونن حجت باشن، معارضه میفته باید مرجح پیدا بکنیم، اون میشد همون باب رجوع به مرجحات. اما یه وقت نه، دو تا روایت میدانیم یکی قطعا باطله، اونجا باب مرجحات نیست، اونجا باب چی هست؟ آقا تمییز الحجه عن لا حجه هست. توجه فرمودید؟ حالا اون لا حجت رو ما باید پیدا بکنیم. لا حجت گاهی طوری است که تنها میاد، میفهمیم این روایت هست، میدانیم لا حجت. یه وقت هم دو تا روایته، نمیدونیم کدومش لا حجته. بس تمییز الحجه از لا حجه یه بابیه، ترجیح بین روایاتی که هر کدوم قابلیت حجیت را دارن باب آخره. و این روایت روایاتی که وارد شده، این روایات در مقام تمییز حجت از لا حجته. عرض میکنیم که اولا چنان که خودشون جواب دادن، نه لسان همه این روایات یکی نیست که شما بگید که همه اینها تمییز حجت از لا حجته. بله برخی از اینها میشود گفت تمییز الحجه عن لا حجته، چون میفرماید که اگر با قرآن مخالف بود فهو زخرف، هر حدیثی که از ما رسید با هم مختلف بودن، اون که مخالف قرآنه فهو زخرف، اون زخرفه، زخرف یعنی باطله، اصلا قابلیت حجیت را نداره. و اگر معارضم نبود، مخالف قرآن بود، البته به تباین، تخالف تباینی بود، اون اصلا ملاک حجیت را نداره. بس برخی از این روایات که کلمه زخرف هست، باطل هست، اون روایت بله در مقام تمییز حجت از لا حجته. دو تا روایت، یکی حجت یکی حجت نیست، من فرماید اون لا حجت را اینطوری ببین که مخالف قرآنه، مخالف تباین قرآنه. اگر مخالف تباین قرآن اصلا اون اعتبار نداره، اون هیچ، اگر تنها هم بود اعتبار نداشت. حالا معارض داره یا نداره فرق نمیکنه، روایتی که مخالف تباینی قرآن کریمه، اون روایت چی هست آقا؟ اصلا ملاک حجیت رو نداره. بله برخی از روایت این طوریه، ولی برخی دیگر این لسان رو ندارن، لسان زخرفون را ندارن، میگه به این عمل کن اونا ترک کن، خذ به هازا به اون که موافق قرآن به اون اخذ کن، اون یکی را ترک کن. دیگه نمیفرماید که اون زخرفه، این در مقام ترجیحه. بس جواب اول این اشکال این است که همه روایات در مقام تمیز حجت از لا حجت نیست. جواب دومی که ما عرض میکنیم اونم این است که اصلا تمیز حجت از لا حجت هم باشد، باز قابل استدلال در مقام هست. حالا تمیز حجت از لا حجت باشه، دو تا روایت میدانیم، یکی حجته، یکی اصلا ملاک حجیت رو نداره، یکی ملاک حجیت رو نداره، کلا باطله. ولی نمیدونم کدوم یکیه. حالا امام یه ملاکی میداد که اون لا حجت رو تشخیص بدیم. تواز فرمود باز در مقام قابل این روایات قابل استدلاله. میفرماید یعنی اگر اون ملاک عدم حجیت را نداشت، ملاک زخرف بودن را نداشت، حجته. بر فرض این روایات در مقام تمیز حجت از لا حجت باشد، در کجا این روایات وارد شده؟ در دو تا خبر واحد. تواز فرمودید بس فهمیده می شود که اگر اون ملاکی که امام فرموده برای عدم حجیت اگر اونا نداشته باشه حجت بود دیگه. دست فرمودید بله، اون اگر اون ملاک داشته باشه ما همه می پذیریم که اون حجت نیست، اگر مخالفت تباینی با قرآن کریم داشته باشه اون قطعا حجت نیست، تنها هم باشه حجت نیست، معارض هم داشته باشه حجت نیست، اونا که ما قبول داریم. بس خود این روایات باز در اون مدلول التزامی فرق نمیکنه که در مقام ترجیح وارد شده باشه یا در مقام تمیز حجت از لا حجت. توجه فرمودید چون مورد این روایات روایات آحاده، توجه فرمودید، لذا از این روایات میفهمیم که اگر خبر واحد وارد شد اون ملاک عدم حجیت را، ملاک زخرف بودن را نداشته باشه حجته. توجه فرمودید. خب این راجع به اشکال سوم. اشکال دیگری که بله بله همین اشکالات بود ظاهرا. پس بنابراین این روایات بله دیگه اشکال ایشون با همون روایت حارث بن مغیره و همچنین ما یه روایت دیگه هم بهش اضافه میکنیم، روایت حسن بن جهم، اتفاقا همون رو هم ایشون نقل کرده. روایت حسن بن جهم رو هم متنش رو اینجا خوندیم قبلا، اینجا اشارهش کنیم، اونم محروم تبرسی نقل کرده در احتجاج. عن الرضا علیه السلام انه قال قلت للرضا علیه السلام تجیئن الاحادیث عنکم مختلفه قال ما جاءک عنه فقصه علی کتاب الله عز وجل و احادیثنا فان کان یشبهها فهو منا و این لم یشبهها فلیس منا قلت یجیئن الرجلان و کلاهما ثقه. به حدیثین مختلفه، در این روایت فرض کرده که دو تا روایت ثقه آوردن، بس ملاک حجیت را این شخص همون ثقه بودن میدانست که هر دو ثقه آوردن مختلفن. فلا نعلم ایهما الحق فقال اذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت. تبعت فرمود امام هم رد نکرد، نه فرمود که حالا ثقه باشن باطله، نه فرمود که به هر کدوم میتونه اخذ بکنی. پس هم روایت حسن بن جهم هم روایت حارث بن مغیره این مطلب را حل میکنن که از این روایات، از این دسته میفهمیم که روایات ثقه حجت هست. توجه فرمودید. و بچه استدلال را دوباره قبلا عرض شد، دوباره به صورت ملخص عرض کنیم. بچه استدلال به این روایات یا اون مدلول التزامی روایات هست گر شد، مدلول التزامی روایات این است که اگر معارض نداشت خبر واحد حجت بود، یا بیان دیگری هست که استاد سبحانی دارن و ظاهرن از حضرت امام رضوان الله علیه این را اخذ کردن. اون بیان دیگر چی هست؟ بیان دیگر این است که از روایاتی که در این مقام وارد شده میفهمیم که این مسئله بین سائل و مجیب متسالمون علیه بوده که خبر سکه حجتو. از این روایات میفهمیم که اون سوال کننده و امام که جواب میده هر دو این اصل را پذیرفته بودن که خبر سکه حجت هست. وقت میپرسن که اگر معارضه شد چه کار بکنی؟ از این لحن این روایات این فهمیده میشود. این هم یک تقریب دومی هست برای استدلال به این روایات. توجه فرمودید. خب پس بنابراین به نظر میرسه بله
سومین وجه هم شد همون خبر واحد محفوظ شده قرینه عمل
اون تکمیل میکنه اون جواب اون اشکال مرحوم شیخ را که اطلاق را اشکال کردن. توجه فرمودید. خب بله این وجه سوم مثلا کلن به این روایات ما چگونه میخواییم استدلال بکنیم؟ کلن به این روایات ما چگونه استدلال میکنیم؟ استدلال این است که یه وقت میگیم که از دلالت روایات، از دلالت التزامی روایات میفهمیم، این یه بیان خوبه. یه وقت کسی میگه نه حالا اون دلالت روایت را ما مد نظر نداریم، ما از کیفیت سوال و جواب میفهمیم که این امر متسالمون علیه بوده بین السائل و المجیب که خبر ثقه حجتون. یه تقریبیه، این تقریب خوبیه و صحیحه. از این روایت شما سوال و جواب را در کنار هم بذارید معلوم شود که سائل مسلم گرفته که خبر ثقه حجتون، داره سوال میکنه حالا اگر این طوری پیش آمد چه کار کنیم. توجه فرمودید. خب پس بنابراین این دسته به نظر ما داله و اشکال نداره. میرسیم به دسته دوم. دسته دوم مرحوم شیخ عرض کردیم چهار دسته را مطرح کردن. دسته دوم الارجاء الى آحاد الرواد. بله ارجاء به آحاد روات، این دسته هم دسته مهمیه و روایات صحیحه به اسم معتبر درش زیاده. اتفاقا در اینجا مرحوم شیخ ظاهرا بیش از 7 تا 8 تا روایت را در این دسته خودش ذکر کرده. مرحوم شیخ انصاری در این دسته، در دسته اول کمتر ذکر کرد، اما در اینجا نه 8 داره ذکر بکنه. امام علیه السلام به آحاد روات مردم را ارجاع میدن. از این ارجاع به آحاد روات میفهمیم که ملاک در ارجاع چی هست؟ آقا ثقه بودنه. حالا این روایات را بخونیم ببینیم چقدر. عن محمد بن قولوی، عن سعد، عن محمد بن حسین بن ابی الخطاب. این روایات را نوعاً مرحوم کشی نقل کرده. مرحوم کشی یه روایت، یه کتابی در رجال داشته که اون را مرحوم شیخ طوسی خلاصه کرده. توجه فرمودید. ای کاش خلاصه همین اصلش به دست ما میرسید. کتاب خیلی مهمیه. کسی بخواد اون جو علمی زمان ائمه را بفهمه باید این کتاب را مطالعه بکنه. جو علمی یعنی بین روات چه خبر بوده، مثلا به هم اختلافاتی داشتن، فرض کن که دسته های از علمایی که در کوفه بودن چند دسته بودن، با هم سازگار بودن یا اختلاف داشتن، امام با این دسته ها چطور برخورد میکرد. توجه فرمودید. یعنی جو علما و علمی زمان ائمه را خوب ترسیم میکند این کتاب. کتاب اختیار معرفت الرجال که مرحوم شیخ طوسی نوشته خلاصه کتاب رجال کشی هست. اصل رجال کشی به دست ما نرسیده ولی مرحوم شیخ طوسی اون را خلاصه کرده به عنوان اختیار معرفت الرجال، خلاصه اون کتابه. البته خلاصه این که میگم یعنی کتاب قطوری هست. خب او را ملاحظه بفرمایید، خیلی مطالب مفید است. این روایاتی که امام ارجاع میده به اشخاص در این کتاب هست و سندش هم نوعا صحیحه. یکی همینه، مرحوم صاحب کتاب اختیار معرفت الرجال مرحوم کشی نقل میکنه عن محمد بن قولوی، عن سعد، خب اینا از بزرگانن، عن محمد بن حسین بن خطاب، عن محمد بن سنا، این که برخی ها اشکال میکردن ولی نظر دقیق این است که این اشکال نداره. محمد بن سنان معتبره، اشکالش از جهت غلو بوده که اون اشکال هم وارد نیست. ان المفضل ابن عمر که ایشون هم ثقه هست، ان ابا عبدالله علیه السلام قال للفیض ابن المختار، امام صادق به فیض ابن مختار فرمود فی حدیث اذا اردت حدیثنا فعلیک بهذا الجالس، اگر حدیث ما را بخواید به دست بیارید این جالس را ملازم باش. و او مع الى رجل من اصحابه، یک کسی به از اصحابش در اون مجلس بود اشاره کرد امام. فسألت اصحابنا عن، پرسیدم که این کی هست؟ فقال زراره ابن عین، زراره هست این شخص. خوی روایت بله به این معنا میرسوند که خبر واحد حجت، زراره که ده نفر است یک نفر دیگه، و زراره اگر یک خبر واحد حجته. دوم ان حمدویه ابن نسیر، باز مرحوم کشی نقل میکنه از حمدویه، ان محمد ابن حسین ابی الخطاب، ان الحسن ابن محبوب، ان علا ابن، ان العلا ابن رزین، ان یونس ابن عمار، سند معتبر همش صحیحه. ان ابا عبدالله علیه السلام قال له فی حدیث اما ما رواه زراره ان ابی جعفر علیه السلام فلا یجوز لک ان ترده، امام فرمود اون روایات که زراره از امام باقر نقل میکنه، از پدرم نقل میکند، اونا را جایز نیست که رد بکنید. خب بعد روایت سوم ان محمد ابن قولوی ان سعد ابن عبدالله، با سند این هم بله صحیحه، ان سعد ابن عبدالله، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان عبدالله ابن محمد الحجال، ان العلاء ابن رزین، ان عبدالله ابن ابی عفور، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انه لیس کل ساعت القاک، نمیتونم خدمت شما همیشه برسم، و لا یمکن القدوم، نمیتونم بیام، و یزیع الرجل من اصحابنا فیسالونی، یکی از شیعیان میاد، منم عالم اون محله هستم، اون منطقه هستم، از من یه سوالی میکنند، ولی ایسا ایندی کل ما یسالونی ان، همه چیزم که من الان حضور ذهن ندارم، نمیدونم، بلد نیستم. فقال ما یمنع که من محمد بن مسلم ثقفی، امام فرمود که چه مانع میشود که از محمد بن مسلم ثقفی عکس کنی؟ فانه سمع من ابي و كان عنده وجيها، اون روایات رو از پدرم گرفته شنیده و فرد معتبری بوده پیش پدرم. باز روایت چهارم و روی عن صالح بن سندی عن امیه بن علی عن مسلم بن ابي حيه قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام في خدمته، سند این روایت را ظاهراً همون صالح اشکال داشته باشه، بقیه هم شاید مسئول باشن. بله خب این روایت حالا سند اشکال داره، ولی خب ما تعداد روایات که متضافر شدن اینها از اینا میشود یک تواتر معنوی را به دست آورد. بله فلما اردت ان افارقه، خواستم از امام مفارقت کنم، ودعته و قلت له احب ان تزودنی، خواستم جدا بشم از امام، گفتم که یک مطلبی به ما بده، مثلا مطلب علمی برای ما، یه زادی برای ما بده. قال ائتی ابان ابن تغلب فانه قد سمع مني حديثا كثيرا فما روى لك عني فروي عني، هر چیزی را که از من برای تو روایت کرد تو از من میتونی اون را روایت بکنی. خب این روایتم روایت بله. روایت پنجم روایت و بالاسناد عن ابن ابی عمیر عن شعیب الاقرقوفی که قال قلت، باز سند اینم صحیحه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ربما احتجنا ان نسأل عن الشی فمن نسأل، خواهیم چیزی بپرسیم از کی بپرسیم؟ قال علیک بالاسدی، یعنی ابا بصیر، از ابا بصیر بپرس. و باز این روایت را هم بخونیم دیگه تمام بشه. بله بله. و عنه عن سعد عن محمد ابن عیسی عن احمد ابن ولید، بله این احمد ابن ولید توثیق نشده، عن علی ابن المسیب الحمدانی قال قلت للرضا علیه السلام شقتی بعیده، شهر من اون جای من دوره، ولست اصل الیک فی کل وقت، همیشه نمیتونم خدمت شما برسم، فمن من آخذ معالم دینی، از کی معالم دینم را یاد بگیرم؟ قال من زکریا ابن آدم القمی. معلوم بوده این شخص در قم بوده دیگه. میگه که از زکریا ابن آدم قمی که در شیخانه مزار شریفیشون از اون اخذ کن. المأمون علی الدین و الدنیا. زکریا ابن آدم اینطوری است که مأمون هست، امین هست، هم برای دین هم برای دنیا. بله. قال علی ابن مسیب فلما انصرفت قدمنا علی زکریا ابن آدم فسألته ام احتجت الیه. وقتی آمدم دیگه شهر خودم ظاهرا قم بوده، از زکریا ابن آدم مطالبی که نیاز داشتم پرسیدم. روایت آخر را هم بخونیم. این روایت هم روایت صحیح است. محمد ابن عمر الکشی، ان محمد ابن مسعود العیاشی، ان محمد ابن نصیر، ان محمد ابن عیسی، ان عبدالعزیز المهتدی و الحسن ابن علی ابن یقطین جمیعا عن الرضا علیه السلام. سنه صحیحه. قال قلت لا اکاد و اصل الیک اسألک عن کل ما احتاج الیه من معالم دینی. نمیتونم خدمت شما برسم و اون چیزایی که نیاز دارم از معالم دین از شما یاد بگیرم، سوال کنم. افیونس ابن عبد الرحمن ثقتون آخذ عنه ما احتاج الیه من معالم دینی. آیا یونس ابن عبد الرحمن ثقه است که از اون معالم دین را من یاد بگیرم؟ فقال نعم. امام فرمود بله. این روایت هم فقط میپرسه که از ثقه است، یعنی معناش این است که مسلم است که اگر ثقه باشد حرفش چی است؟ آقا حجته. خب حالا شاید یک روایت دیگری هم مونده که آخرین روایت همون مربوط به نوابه، اون روایت را دیگه وقت گذشت نمیخونیم، اون را انشاءالله بعدا میخونیم، چون روایت یکم مفصل هم هست نسبت به این روایات. اون روایت نواب هست که امام میفرماید که امری ثقه من هست و همچنین پدرش ثقه من هست، اون روایت را هم انشاءالله بعدا میخونیم. پس بنابراین از مجموع این روایات برداشت میشود که خبر ثقه چی هست؟ آقا حجتون. چون در این روایات امام به افراد ارجاع میداد، به فرد فرد ارجاع میداد و در برخی روایات هم ملاک ارجاع را هم ثقه بودن قرار داد. یا در اون روایت زکریا ابن آدم فرمود المأمون علی الدین و الدنیا، یعنی کسی که واقعا ثقه باشد دیگه، ثقه و عادل باشد، مأمون بر دین و دنیا باشد، یعنی ثقه و عادل باشد که معالم دین را از او اخذ می شود. پس این روایات با این مفادی که دارن در این جهت در مدلول التزامیشون این است که خبر واحد حجتون. توجه فرمودید این دسته هم دلالتشون تامه. حالا انشاءالله این روایت اخیر و برخی اون روایات بعدی رو هم انشاءالله میخوریم. الحمدلله رب العالمین.